بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بحث قبلی راجع به روایت اسحاق ابن عمار که عرض خربه ای که لم یوجف علیه به خیلم ولا رکاب گفتیم جمع کرده بود هر دو رو با هم، و آقای خویی روایت اسحاق ابن عمار را عرض کردیم روی سهو بیان، سبق بیان یا سبق قلم مقرر، اینجا شده بود صحیحه حفظ. ما حدسی زدیم که اینجا یه سقطی شده باشه و عبارت اینجور باشه: ما کان من العرض الخربه و ما لم یوجف علیه به خیلم ولا رکاب، یه و مای افتاده باشه. من مراجعه کردم به تفسیر برهان، خوشبختانه دیدم و ما در اونجا داره، روایت را که نقل کرده و ما لم یوجف علیه به خیلم ولا رکاب اینجوری داره. من اول برای خاطر این جهت میگفتم که خود این عبارت غلط هست، برای اینکه لم یوجف علیه داره و ظاهر روایت این است که به عرض برگشت میکنه، علیه ها باید باشه. و به تفسیر برهان نگاه کردم دیدم و ما را هم داره، منتها این بعضی چیزای دیگه هم جای اون علیه داره. اون جایز الوجه اینه، هم میشه علیه باشه هم میشه علیه باشه بعد از بودن و ما، ولی علای تقدیر اون کلمه و ما که ما حدس میزدیم که باید یه و مای از اینجا سخت شده باشه، تفسیر برهان اون و ما رو داره. خب این بحث روشنه. بحث دیگه که هست راجع به عراضه میت، عراضی خراب شده. البته عراضی خربه عبارت از میت بالعرضه. از این بالاولویه استفاده میشه از روایاتی ری که میت بالعرض را گفته، قبلا مالک داشته و بعد خراب شده بود، بالعرض مخروب شده گفته مال امامه، این میشه استفاده کرد. اونی که به ذات میته، اون بالاولویت العرفیه مال امامه، اون میشه استفاده کرد درش. که خلاصه مواد، چه مواد به ذات چه مواد بالعرض که خربه باشه، تمام از اینها جزء انفال است و اختصاص امام. منتهای بحثی هست که انفال آیا تنها خراب بودن کفایت میکنه و یا اینکه باید یه قید زائدی هم درش هست، مالک هم نداشته باشه. آقایون معمولا نوع اینا که نوشتن، هم مرحوم آقای خویی و قبل از ایشون جواهر و مرحوم حاج عارضا و دیگران، اینا میگن نفس خراب شدن اگر یه چیزی مالک داشت منشأ نمیشه که جزء انفال بشه و اعراض کرده باشه مالکش، اون وقت بله. چون در روایت موثقه اسحاق بن عمار است کل الارض الخربه، بله، قر الانفال عبارت از قریتون خربت ونجلا اهلها، به صرف خراب بودن اثبات انفال بودن نکرده، میگه بر این که ونجلا اهلها. وقتی ایشون میفرماد بنابراین ما اطلاق اونی که نفس خراب را کافی دانسته برای روایت های دیگه، که نفس خراب بودن را کافی دانسته برای انفال بودن، به وسیله موثقه اسحاق ابن عمار ما تقیید میکنیم این را. منتهای بحثی ایشون میکنن، میفرمایند بر این که اگر مالک شخصی داشته باشه و هنوزم انجلا و اعراضی نکرده باشه، خب ما میگیم جزء انفال حساب نیست چون انجلا رو قید کرده، و اگر مثل وقف و از اینا باشه، ما عنوان مالک باشه، موقوفه خراب شد، اون هم با چیز خراب شدن جزء چه چیز جز انفال حساب نمیشه. ولی یه چیزی مورد بحثه، او این است که اگر اراضی که مال مسلمینه، نه مال عنوان و نه مال شخص، مال مسلمینه مثل اراضی مفتوح الانوه، آیا اینا مثل مالک شخصی میمونه که به نفس خراب بودن جز انفال حساب نشه، کفایت نکنه برای انفال بودن؟ آیا مثل اوست یا نه اینجا به نفس خراب شدن میشه جز انفال؟ اراضی مفتوح الانوه تا خراب شد اون میشه ملک امام، مثل ملک شخص نیست که نفس خراب بودن کافی نباشه. آقای خویی میفرماید که مشهور بین متأخرین و اینا و ظاهر محقق و جواهر و ایناست که نه، این از انفال نیست، مثل ملک شخصی است، بعد از خراب شدن هم هنوز در ملک مسلمین باقی است، ملک شخص امام نخواهد بود و جز انفال حساب نیست. خود ایشون می‌فرماید که نه، جز انفال حساب طبق تحقیق و ما این رو جز انفال حساب می‌کنیم، برای خاطر اینکه عموم کل ارض خربه قصوری نداره از شامل شدن این مورد که اراضی عراق که مفتوح الانوه است حالا خراب شده، این رو ما چرا ما حکم نکنیم برای انفال بودن؟ چون اصلا ما دلیلی ابتداعا اصلا نداریم که اراضی مفتوح الانوه، قطع نظر از این روایت، اراضی مفتوح الانوه بعد از خراب شدن هم بازم ملک مسلمینه، یه همچین دلیلی ما نداریم. فوقش دو چیز ممکنه کسی ادعا بکنه، یکیش عبارت از استصحابه، بگیم استصحابه، این که قبل از خراب بودن ملک مسلمین بود، بعد از خراب شدن هم ملک مسلمین هست. یا کسی ادعای اطلاق هم بکنه که اطلاق نداره. هر کدومی که از اینا رو ایشون می‌فرمایند ما بگیمم در مقابل عام که کل ارزن خربه نمیتونه مقاومت بکنه، نه استصحاب میتونه مقاومت بکنه. استصحاب ذاتن هم صلاحیت مبناییشون در شبهات حکمیه استصحاب جاری نیست. اگر به فرضم طبق مشهور جاری بدانیم استصحاب و اطلاقم قائل بشیم، علی الفرض به ذات استصحاب را جاری بدانیم که جاری نمیدانن، به ذات اطلاق را در ادله مالکیت مسلمین برای اراضی مفتوح قائل بشیم، بگیم بعد از خراب هم میگیره، میفرما به فرضم این حرفا را قائل بشیم نمیتوانه مقاومت بکنه در مقابل کل ارزن که دلالت وضعی داره بر اینکه در تمام افراد جنبه نفل بودن هست در تمام خربه ها. و بعد ایشون میفرمایند که این مطلبی رو که اختلاف ما با صاحب جواهر یه ثمره متنابه و مهمی داره که محل ابتلای خود آقایون عراقی ها هست، او این است که عراق مفتوح الانوه است. حالا اگر یک زمین خربه غیر معموره در دست یکی از این احادی عراق هست، در ید اوست، می‌فرماید بنا به مبنای ما باید این را مالک بدانیم، برای خاطر اینکه یک شیء خراب شده، معموره خراب شده به عقیده ما میشه جز انفال، میشه ملک امام. امام هم که فرموده بر این که خراب شده رو هر کسی بخواد احیا کنه موات را، حالا یا موات بالاصل یا موات بالغیر چیز، عرض موات را هر کسی بخواد احیا کنه هو له. خب ما احتمال میدیم اینی که در تحت یدشه ارض خراب شده‌ای که مال امام بوده و امام اجازه احیاء داده، اینا احیاء کردن، مالک شدن، ملک شخصی. اگر حضرت که اجازه داده که هر کسی احیاء کنه فهو له، این میشه ملک شخصی. قبلا ملک امام بوده، شخص امام، با اجازه امام کسی که احیاء کرده شخص او میشه مالک. شخص او که مالک شد، حالا بعدن دوباره تبدیل شده، برای میت شده، خراب شده. ما در املاک شخصیه که گفتیم که ملکیت شخص باقی است و زائل نیست. حالا اگر تحت ید یه شخصی یه چیز خراب شده ای تحت ید یک فردی است، روی مبنای ما که احتمال میدیم که با اجازه امام این احیا کرده و بعد خراب شده باشه، با قاعده ید ما حکم میکنیم به ملکیت این. به خلاف مبنای صاحب جواهر، اگر خراب شده باشه جز انفال نیست که با اجازه امام بشه ملک شخص و بعد بگیم حالا که ملک شخص شد بعد از خراب شدن هم باز هم ملکیت شخص باقی است. روی مبنای صاحب جواهر نه، ملک شخص نشده، همونجوری که قبلا ملک مسلمین بوده بعد از خراب هم ملک مسلمینه، پس با قاعده ید نمیتوانیم حکم به ملکیت بکنیم. و این یه ثمره بزرگی است ایشون مترتب کردن به مبنای خودشون و اختلافی که بین خودشون و صاحب جواهر دارن، که در عراق و محل ابتلای خیلی اشخاص هست، اراضی چیز هست، مواتی از دست تحت ید اشخاص، با اینها معامله چی بکنن، معامله ملک شخصی بکنن نکنن، این میفرماید این تفاوت هست. خب این فرمایش ایشون تا اینجا. ما در خیلی از قسمت هایی که ایشون فرمودن به نظر ما تأمل و نظر هست. این تفریعی که آخر کردن و ثمره مهمی ذکر کردن برای عراق، این ثمره مهم نیست. روی مبنای صاحب جواهر هم حالا در موارد معمول همین هست، باید معامله ملکیت شخص بشه. حالا یه فرد نادری پیدا بشه که معامله ملکیت نشه، نمیدونم پیدا میشه یا نه، ولی متعارف چیزا حتی روی مبنای صاحب جواهر که ایشون میفرماین اراضی مفتوح الانوه بعد از خراب شدن ملک مسلمینه و ملک امام نیست، و اگر کسی بیاد او رو تملک بکنه نمیتوانه مالک شخصی بشه، چون ملک عموم مسلمینه نه ملک شخص امام تا با اجازه امام. روی مبنای صاحب جواهر هم اگر یه زمین میتی در عراق بود، او رو باید معامله مالکیت شخصی بکنیم به دارنده او، برای خاطر اینکه این یه مطلب همه قبول دارن که موقع فتح عراق اگر یه چیزی میت بود، او یقیناً ملک شخصی امامه. اونی که مورد بحث صاحب جواهر و دیگران و آقای خویی هست، مأموره‌ای که ملک مسلمین بوده، مأموره حین الفتح که ملک مسلمین بوده، حالا خراب شد، مورد بحث آیا جز انفال یا بازم ملک مسلمینه. اما اگر مواتی بود حین الفتح، زمین مواتی اگر بود حین الفتح، این را چیز شد، دست مسلمین افتاد، دست فتح کردن، او یقینا مال امامه، مواتش. اون وقت بنابراین اگر ما تحت ید یه شخصی ملکی دیدیم، احتمال میدیم از این موات بالاصاله باشه که از اول در حین فتح اصلا جنبه احیا نداشته، محیات نبوده، احتمال بدیم قاعدیت حکم میکنه به مالکیت. کدام موردی است که ما یقین داشته باشیم موقع فتح عراق جزء مأموره بوده تا این بحثا رو ما بیاریم؟ کوفه و همه اینا بعد احداث شده. کی ما چیز کنیم یقین داشته باشیم این ارض از اراضی چیز بوده، مأموره بوده و ملک مسلمین بوده و بعد مثلا خراب شده و تا اختلاف بین بحث صاحب جواهر رو چیز بیاد. چی؟ بگی سواد بگن، مگه سواد بگن وقت در دلیل میشه؟ نه، این ارزی که در اینجاست ما که انکار نمی کنیم یه قسمتش مأموره بوده، اونی که دست فلان زیده از کجا ما میدونیم مأمور است یا سر تا سرش مأموره بوده ارز سواد؟ یکی کسی نه، نه مراد، نه اینکه سر تا سر همش مأموره بوده، همش بیابان پیدا میشه مثل تمام اراضی دیگه، مثل همین الانی که هست، چقدر عراق الان چیزا هست، مثل همه جاهای دیگه هست، اینجور نیست که نه آقا، تمام همه کشورها تمامشون هیچ کدومی که از اینا اینجور سر تا سر باشه عرض سواد، میگم معنی عبارت از این نیست که. پس ایشون سر تا سر همش مأموره بوده و همش مال مسلمی بوده، اینجور نبوده، یه مقدار مأموره بوده، یه مقداری چیز بوده، بیابان بوده، مفازه بیابان داشته، الان مثل بین کربلا و نجف و تمام اینا بیابان مثل همه جای دیگه است. هیچ تاریخ اثبات نمی کنه که اصلا یه کشوری باشه که اصلا بیابان نداشته باشه، موات نداشته باشه، سرتاسرش باشه، این اصلا احتمالش هم ندید. جنگل هم جز انفاله، بله اونم چیزم، حالا اونجا جنگل البته حالا داشته نداشته به هر، خلاصه این مطلبی رو که ایشون جز ثمره مهم اختلاف بین خودشون و صاحب جواهر قرار دادن، نه ثمره مهمی نیست، صاحب جواهر هم عقیدش همین است که اگر در دست کسی از این زمین‌های موات باشه ما باید مالکیت شخصی با قاعدیت حکم بکنیم، فرقی نداره. این بحث عرض میکنم ما یقینی نداریم تا فرد نادری کدام موردی، اگر عرض میکنم اگر باشه نادر ما که سراغ نداریم یه چیزی یقینی رو. ایشون که میگه ثمره مهم، معلوم میشه چیزای خیلی محل ابتلا است، یه ثمره مهمی پیدا میشه، همینا که دست مردم متعارف باید با اونا معامله ملکیت کرد، ایشون میگه ثمره مهمی برای مترتب میشه، اصلا تصوری مطلب نکردن که عراق یه مقدارش ولو احتمالاً که جز موات باشه، موات اصلی باشه، گرنه فرض کردن همه عراق عبارت از غیر موات بوده از سر تا سرش، اونم به طور یقین، این که اینجور که نیست. خب قاعده یاد جاریست. تیکه های دیگه ایشون دارن که مورد بحثه، یکیش عبارت از این است که ایشون می فرماین کل دلالتش وضعیست بر عموم و مقدم بر اطلاق و نمیتونم مفهوم و امثال اینجور چیزاست. این ایشون داره. این فرمایش خب قبلا هم داشتن در لم یوجف علیه من خیلی ولا رکاب، اونجا هم این جمله ایشون داشتن. یه بحثیست که بین مرحوم آخوند و معمول آقایون دیگه این اختلاف هست که آیا یک کل اگر به سر یه چیزی در آمد ما دیگه احتیاج به اجرای مقدمات حکمت و اونا نداریم، همین کل خودش کافی است برای اثبات عمومیت یا نه. مرحوم آخوند می فرمایند که نه، احتیاج داریم به مقدمات حکمت، باز هم باید سراغ مقدمات حکمت بریم و با اطلاق مطلب را تمام کنیم، کل مشکل را حل نمی کنه. برای خاطر این که کل وضع شده برای استیعاب، ولی استیعاب ما یراد من المدخول، از مدخول چه اراده بکنید؟ کل میگه تمام مصادیق اونی که ارید من المدخول حکم رفته روی او، این کل میگه. اما ما یراد من المدخول چیه؟ این کار به لفظ کل نداره، مجاز نیست. اگر از مدخول هر معنای اراده کنید، خاص اراده کنید، عام اراده کنید، در کل موجب مجازیت در کل نشده. اگر در کل بعض اراده کنیم این مجازه، اما در کل کل اراده کنیم ولی در مدخول تصرفی بکنیم و بگیم مراد از مدخول یه قسم خاصشه، این هیچ خلاف وضع لفظ کل نشده. لذا اگر شما بگید کل عالمن، کل عالمن عادل، همینجور که در کل عالمن هیچ تصرفی در کل نشده، مجازیتی نشده، در کل عالم عادل هم همینجوره. ده قیدم به مدخول کل بزنید در کل مجازیت واقع نشده، چون کل کاری نداره که مدخولش آیا قید داره قید نداره، این باید از جای دیگه اثبات بشه قید داره یا نداره. پس بنابراین کل ما رو وضعی بودن لفظ کل در اینکه مدخول قید داره یا مطلقه ما رو بی‌نیاز نمی‌کنه، باید با مقدمات حکمت اثبات کنیم مدخولش قید نداره. این فرمایش مرحوم آخونده. در دورر ایشون می‌فرماید مطلب درست نیست، احتیاج به مقدمات حکمت نداریم در باب کل و نفس کل کافیست برای اثبات عمومیت، و وجهش هم عبارت از اینه: کل اراده بعض کردن که خود مرحوم آخوند هم میگه که این خلاف وضعه، خب این طرفین قبول دارن. میایم سراغ مدخول. در مدخول اگر بعض اراده شده باشه، یعنی از عالم عالم عادل اراده شده باشه، لفظ عالم استعمال شده باشه در عالم عادل، این مجاز در مدخوله، چون لفظ عالم در مقابل خصوص عالم عادل که وضع نشده، در مقابل مهمله چیزی وضع شده. اگر از مهمله قسم خاصی بخواد اراده بشه مجازه، لفظ در مقابلش وضع نشده. خب پس از کلمه عالم کل عالمین که میگیم، قسم خاصی از عالم، عالم فقیه اراده نشده، عالم اراده شده دیگه، فقه توش نخوابیده. قید اگر بخواد بزنیم او اشکال نداره، مجاز نیست، برای خاطر اینکه کل وضع شده برای این است که مدخولش هرچی باشه موجب استیعاب بشه. مدخول اگر تنها عالم بود استیعاب افراد مدخول را میگیره، عالم عادل بود استیعاب افراد عالم عادل را. ما بخواهیم بدون اینکه عادل را بچسبونیم از عالم عالم عادل اراده کنیم، این مجازه. ولی اما بهش چسبوندیم، از عالم عالم عادل اراده نکردیم، همون مهمله اراده کردیم، مهمله با تعدد دال مدلول به زمیمه شد متزیق، کل آمد تمام مدخولش که عبارت از عالم عادله استیاب ایجاد استیاب کرد، خب تمام افراد او رو میگیره. ما بدون این که مدخول را قیدی بزنیم بهش، تنها عالم تنها باشه و کل بیایم به سرش و بگیم مراد کل عالم عادل در اینجا اراده شده، این مجازه. چون از کل بخوایم بعض اراده کنیم، این مجاز خود مرحوم آخوندم قائله. از عالم عالم عادل اراده بکنیم، این هم خلاف وضع لفظ عالم، عالم در مقابل عالم عادل که وضع نشده. بگیم نه محذوف اون تیکه، مجاز در حذفه. بگیم کل عالم عادل، عادل حذف شده در اینجا، مجاز در حذفه. پس ما بخواییم مرتکب نشیم، نه مجاز در کلمه نه مجاز در حذف، اقتضا میکنه تمام افراد عالم مشمول حکم باشن، بخلاف این که کل نیاد به سر یه چیزی، بگن عالم حکمش اینجوریه. اینجا ممکنه برای بعضی از افراد عالم حکم ثابت باشه، ما نسبت بدیم به مهمله برای خاطر اینکه حکم برای بعضی از افراد ثابته. ما همه عالم که نگفتیم، گفتیم عالم چنینه و در مقام بیانم نبودیم که عالم تمام موضوع یا نه. حکم بعضی از افراد را میشه به نحو به مهمله نسبت داد، کل اگر نیاد. اما کل آمد دیگه این کار را ما نمیتونیم، چون کل میگه تمام افرادی که این مهمله داره حکم ثابته برای اوست. مهملم که قید نخورده که با تعدد زل اومد متزیق باشه، اگر قید خورده باشه تمام افراد متقید مراده، 100 تا قید خورده باشه تمام افراد متقید به 100 قید، تمام افراد دیگه احتیاج نداریم به چیز دیگه. پس بنابراین ما به وسیله خود کل استفاده می کنیم برای این که حکم برای تمام افراد مدخول ثابته و احتیاج به مقدمات حکمت نداریم. خب آقای خویی هم در این مبنا با مرحوم آخوند با دورر موافقه که ایشون هم می‌فرمایند استفاده عمومیت از جاهایی که کل هست به دلالت الوضعیه استفاده عموم می‌کنیم، بالاطلاق نیست که با مقدمات حکمت باشه. منتها یک کبرای کلی ایشون می‌فرمایند که اگر چیز باشه، اگر دلالت وضعی باشه، دلالت وضعی بر دلالت اطلاقی مقدمه، تعارض بین المطلق و العام شد، عام مقدمه بر مطلق. این را ایشون می‌فرمایند. ظاهرا اشخاص دیگر دارن. ما به نظر ما این چیزها، این قواعد عامه‌ای که خیلی موقع در اصول به عنوان یه قاعده عام تأسیس میکنن، خیلیش به نظر ما جز قواعد عامه نیست. تیکه بعضی موارد را، مصادیق را گاهی در نظر گرفتن، اون موارد یه چیزای به ذهن آمده، یه قاعده کلی استخراج کردن. نه، نمیشه اینجور گفت. خیلی جاها هست. تا این بمانه، من حالا این تا اندازه جمله معترضه است عرض میکنم. مرحوم آقای داماد در بحث خروج از محل ابتلا، که ما یقین داریم دو تا اناء، یکیش خارج از محل ابتلاست، نمیدونم نجس این اناء یا اون اناء، ایشون قائل به احتیاط بود، احتیاط عقلیه روی قواعد قبح قابل و بیان و امثال اینا، قائل به احتیاط بود، قائل به اشتغال بود. قطع نظر از روایات مسئله، بلکه حتی بعد از روایات هم قائل به احتیاط بود ایشون. بیانی که ایشون داشتن این بود که ایشون می‌فرمودن که یکی از قوانین فطری یه عقلایی عبارت از احتیاط در شک در قدرته. پسر مولا افتاده توی حوض، من نمیتونم قادرم برای درآوردن اون یا نه. این برای انسان عذر نیست که شک داشته باشه که قدرت داره یا نه، نره دنبالش. باید بره دنبالش تا عجزش ثابت بشه. اگر شک داره که عاجزه یا عاجز نیست، نمیتونه بگه اصل براعت، من نمیدونم الان من تکلیف انقض دارم یا نه. اگر اصل ثبوت ملاک مشکوک باشه، نمیدونم الان عالمی در بین هست من احترامش کنم یا نه، زد نمیدونم عالمی یا نه، اصلا عالمی هست در بین، علم اجمالی در کار نیست، اونجا اصل براعت ممکنه ما بگیم. البته اونم ایشون منکر بوده، حالا علل قول به چیز براعت شرعی رو قائل بود در اونجا. ولی اما در یه جایی اصل ملاک مسلمه، ملاک موجوده، غریقی هست، شخصی هست که نجات او ملاک و مصلحت در استنقاذش هست، منتها نمیدانه شخص که قادر برای استیفاء ملاک هست یا نه. میگه اینجا احراز عجز باید بکنه، عقلا احتمال عجز را کافی نمیدونن. نظیر این در یه مورد دیگهی که اشخاص دیگه میگن، او این است که اگر تکلیفی خطابی هم ثبوتاً موجوده، ولی من امتثال یقینی نمیتونم بکنم، به من گفتن اول آفتاب باید در یکی از گوشه های این مدرسه فیضیه مثلا شما باشید، چهار گوشه داره، خب من در آن واحد که نمیتونم در چهار گوشه باشم، من مردد شدم که کدوم یکی از ایناست، گوشه هاست، ولی یه تکلیفی من متوجه شده. اینجا من بگم پس من اصلا هیچ امتثال نمی کنم، این میگن نه، شما الان قدرت به یقین ندارید که امتثال یقینی بکنید، ولی احتمالی که میتونید چیز بکنید، خب همون کار رو بکنید. اگر مظنونتون یه طرف رو انتخاب کنید، اگر موهوم مثلا مشکوک بود همش همون مشکوک مخیرید، این حرفا. آقای داماد خلاصه می‌فرمود که در شک در قدرت حکم عقل فطری و عقلا یا عقل فطری یا عقلا، حالا هر چی تعبیر بکنیم، عبارت از اشتغاله، عذر نمیدونن. وقت بعد میفرمودن که در خارج از محل ابتلا، چون فرض اینه که شراب خارج از مثلا نجس شرب او اجتناب از او مطلوب شارعه و ملاک درش هست، خروج از محل ابتلا ملاک را از بین نمیبره، خطاب را از بین میبره، حسن خطاب از بین میره، نه ملاک از بین میره. اون وقت ما بعد از اینکه یقین داریم ملاک حکم موجوده، اگر در خارج از محل ابتلا باشه قادر نیستم بر امتثال، داخل باشه قادرم. مقتضای قانون شک در قدرت عبارت از این است که همین مشکوک را انسان عمل بکنه، احتیاط کنه در بابی. ایشون این را برای مسئله خروج از محل ابتلا می فرمودن. ما اونجا عرض می کردیم که ما یه لغت این که از شک فی القدره یلزمه الاشتغال، یه همچه چیزی که ما نداریم، که آیه ی روایت یه چیزی که نیست. ما باید به فطریات خود ما مراجعه کنیم، به بنای عقلا مراجعه کنیم، ببینیم چیه. عقلا در موردی که ملاکی در راجع به حکمی موجوده، من نمیدانم قدرت دارم استیفاء ملاک بکنم یا نه، که اگر اون مشکوک را عمل نکنم قطعا ملاک مولا از بین رفته. اینجا عقلا میگن که آقا شما مشکوک را بگیرید که یقین نکنید ملاک مولا از بین رفته. افتاده توی حوض، نمیدونم من قدرت دارم بر گرفتنش یا نه، من باید احتیاط خودم رو بکنم. ثابت شد عجز من درست. عالم به من گفتن مثلا این چیز رو شما بدید به یه فقیری، فقیر علم دارم، یا اونی را که در خارج از محل ابتلای منه اون فقیره، یا اینی که محل ابتلای منه. من اگر نخوام به این به اون که نمیتونم بدم، به اینی که محل ابتلای منه اگر ندم، یقین پیدا میکنم مطلوب ما را زمین مانده. اینجا بنای عقلا این است که شما این را چیز کنید که یقین پیدا نکنید که مطلوب مولا زمین مونده. می توانید به طور احتمال مطلوبی را که یقینا مطلوبی در بین هست او را استیفا کنید، مثل شبهه بدوی نیست که یقین نداشته باشید، یقینا مطلوب مولا هست. منتها اگر این را ترک کنید، مطلوبی را که یقینا موجود هست یقینا می دونید که از بین رفته است. فقیری که یا اینجا فقیره یا اونجا، اگر من به این که پیش خودم ندم، یقینا مطلوب مولا که اعطاء پول به فقیر از بین رفته. اینوش عقلا اجازه نمیدن من اینجا براعتی بشم و ندم به این و یقین پیدا کنم مطلوب مولا رو از بین رفته. مثل اونجا که اگر به من گفتن در گوشه مدرسه فیضی اول آفتاب باشه، من نمیتونم حالا که یقین ندارم بگم هیچ کجا چیز نمیکنم تا در نتیجه یقین پیدا کنم که مطلوب مولا از بین رفته. نه، این اجازه نمیدم. این جور مورد شک در قدرت بنابر چیزه، احتیاطه. ولی اگر شک در مواردی باشه که اگر خارج از محل ابتلای من باشه، مطلوب مولا حاصله نه از بین رفته است. اگر فقیر خارج باشه، من پول ندم به او و فقیر همون باشه، مطلوب مولا از بین رفته است و من این کار را الان به این مشکوک ندم، یقین پیدا میکنم مطلوب مولا از بین رفته. ولی در مورد بحثی که هست، نمیدونم نجس اونیست که در خارج از محل ابتلای منه که مطلوب مولا حاصل نه از بین رفته است، یا در اینجاست که نه حاصل نیست من باید حاصل کنم. اینجا هم بگیم این هم مانند همون جاییست که اگر نکنم این کار را یقین دارم مطلوب مولا از بین میره، مثل اوه. نه اینجا، اما به چه دلیل مثل اوه؟ من اگر الان این شیعی که مشکوک و نجاسه است اگر اجتناب نکنم، یقین که پیدا نمی کنم برای چیز. بگید چون اگر این نجس نباشه، اونی که پرندهی به پرندهی خورده بود و پریده بود اون نجسه، یه همچین علم داشتن منشأ میشه از اینم من اجتناب کنم، اگر این نشد به دوم پرنده، به بال پرنده خورده. چون نشد به بال پرنده خورده، این منشأ میشه از اینم من اجتناب بکنم. این چه دخالتی داره درش؟ تطهیر انسان میخواد بکنه، قطره بولی هست نمیدونه به لباسش خورد یا توی همون توالت افتاد. چون اگر به لباسش نخورده باشه در اونجا خورده، بگه این چون اگر نشد به اونجا افتاده، این منشأ بشه، اون از لباسش هم باید اجتناب کنه. بگیم این فطرت و بنای عقلا به این مطلبه. نه اینجور نیست. این مثل اون بود و نبودش که الادمه، نمیدونم الان نجس یا نجس نیست. اگه نجس نشد اون بوده که رفته، این دخالتی نداره در از نظر حکم عقلایی برای این. و قیاس بکنید به اون موردی که انسان اگر ترک کنه یقین داره که به مطلوب مولا زمین مونه. نه، خلاصه ایشون یه قانون اینجوری التقاط میکردن. و نتیجه خیلی از مسائل مختلف اصولی هست، قواعد به شکل عام تحریر میشه، اونا همش محل مناقشه است. و اگر کسی مراجعه کنه به ادله و فطریات را ملاحظه کنه، میبینه از یه موارد خاصی حکم استفاده شده و نتیجه عام گرفتن. مثلا آقای خویی در بحث فقهی اینکه نمیشه تقلید ابتدایی از میت کرد، ایشون میفرمان که اگر قرار بشه تقلید ابتدایی از میت باشه، باید از اعلم تقلید کنیم. و اگر در تعارض، و اگر شیخ طوسی مثلا اعلم بود، و این ما باید بگیم همه کس تا آخر از او تقلید بکنه، و این یه امام 13 درست کردنه و این خلاف ضرورته. پس بنابراین از تقلید ابتدای لایجوز. ما عرض می کردیم از این جمله و ضرورت یه همچین جمله شما نمیتونید استنقاص کنی. کسی که ماهایی که زمان شیخ طوسی، زمان شیخ انصاری، کی اینا رو درج نکردیم، نخیر، ما نمیتونیم تقلید کنیم از اونا. ولی زمان آقای بروجردی رو درک کردیم و شارع گفته بود اسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اجازه ارجاع داده بود به ایشون، اون وقت تقلید نکن، الان میخوایم تقلید کنیم. این دائره اگر ما بخوایم بگیم در اینجا شارع اجازه داده، اسألو رو گفته بعد از وفاتش هم میتونید شما ولو عمل نکردید بتونید تقلید بکنید، از شیخ انصاری نکنید، از علمای دیگه نکنید، این که دیگه امام 13 در نمیاد که بگید پس لازم میاد یه کسی برای همیشه باشه. یه زمان محدودی یه کسی قولش 40-50 سال فوقش میشه معتبر، قولش بیشتر از این دیگه نمیشه. ولی از این یک لغت عام فالتقلید و الابتدائی لا یجوز. الان شما نگاه کنید ببینید استدلال دلیل اینه، ولی نتیجه گیری میشه یک لفظ عام اینجوری در فروع مسئله بحث میشه. خیلی جهاست کرد. یکی از مسائل هم همین تقدم دلیل چیز عام به حساب اون وضعی بر چیز، این هیچ دلیلی نداره. حالا شنبه حداقل یه مباحثه رو بکنیم ببینیم، یکیشو باید بکنیم چون این بحث خیلی ناقصه. حالا اگر بحث دیگه هم نکردیم شنبه این بحث باید ناقص نمونه.